Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiya ve mürselin. Habibi ilahina ve tabibi nüfusana bil qasim Mustafa Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed ve eccel. Feracahum. Emin Nuzdağım ha?
Emin
Yekşembe Nuzdağı. آذر 1402 و بحث ما در فقه اون روایت عمر زبیری بود که در روایت عمر زبیری خب ما سندش رو اجمالا گفتیم که شاید نشه بهش اعتماد کرد و اما در دلالت روایت روایت رو توی چند بند و پاراگراف به تعبیری مورد بررسی قرار دادیم. بند یک و دو رو مرور کردیم. بند سوم، حالا سوم رو هم بخونم تا عمده بحث ما توی غایات جهاد عمدتا بند چهارم به بعد هست که اونجا غرض از جهاد رو مظلومیت و قرار گرفتن مال، یعنی همین که اونها مال دارن و مسلمان ها ندارن، یعنی این که مسلمان های مؤمن بهشون ظلم شده. حالا اون از فقره بند چهارم. اما بند سوم، خب امام می فرماد که آیا، یعنی عمرو زبیری به امام عرض میکنه که آیا جهاد مال همه است یا افراد خاص باید برن؟ امام فرماید که نبر افراد خاص. اما ذیلش یک عباراتی داره که انگار مال افراد خاص نیست، یعنی افراد خاص هست اما افراد خاص نه به عنوان اذنی بلکه به عنوان وصفی. بعضی موارد کسانی معزون از جانب خدا هستند، خب اونها فقط خودشونن، کس دیگه نیستن، اما لذا میشن اهل بیت. بعضی وقتا توی عبارات هست که نه، کسایی که این صفت رو برای خودشون تضمین کنن، این صفت رو برای خودشون ایجاد کنن، اونها هم میتوانند. که اینجا طبیعتا میشه هر کسی متصف به این اوصاف بشود میشود ذیل دعات و مجاهدین قرار بگیرد. در سطح مروات در قلت فبین لی یرحمک الله قال، میگه خب برام بگو یعنی چی مراد شما. ان الله تبارک و تعالی اخبر نبی او فی کتابه الدعاء الیه و وظف الدعاء الیه فجعل ذلك لهم درجات يعرف بعضها بعضا و يستدل ببعضها على بعضا فاخبر انه تعالی تبارک و تعالی اول من دعا الى نفسه و دعا الى طاعته و اتباع امره فبدا بنفسه. این عبارت هم شاید خیلی الان همون نکاتی که گفتم خیلی باز شد چیز اضافه نداشته باشه، ازش گذر کنم ببینم. چند تا آیه خود امام استدلال میکنه دیگه، فکر کنم همین آیه هم محل استنادش هست اگه اشتباه نمی کنم، برای آیه هم مثلا مرورش نکردم شاید. اما این تعبیر بذار اینو بخونم، این از اینجا شد. یبدو من هادل عباره ان الجهاد من فروع دعوه. از این عبارته چون هم دعوت داره هم بحث جهاد داره، اینکه آیا جهاد، چون دو تا امر تقریبا با دو تا ملاک متفاوت، تقریبا که نه تحقیقا با دو تا ملاک متفاوت رو بررسی میکنه، که یکی بحث دعوت هست که مسئله دعوت، علم به معارف و علم به احکام و علم به اخلاق و بالاخره علم به دین هست، که اگه کسی این کار نباشه نمیشه، مثل کسی که میره مبلغ. شما زمان جنگ مثلا از طلبه ها میرفتن برای تبلیغ، خب اونم میره جنگ، بقیه هم میرن جنگ، اما اونی که میره جنگ انتظارش چیه؟ انتظارش تبلیغه. ضرورتا این نیست که حتما اسلحه بلد باشد یا ولی یه وقتی حتما باید بلد باشد تا کار دستش نده، اما سنخش تبلیغه چون عالمه. اون کسی هم که میجنگه سنخش اینه که اسلحه دستش میگیره به خاطر اینکه میخواد بجنگه. دو تا نکته متفاوته اینجا، دو تا چیز کنار هم آورده، میگه جهاد و دعوت. خب الان این وسط اگه قرار همه مجاهدین کسایی باشن که دعوت کنند، خب مگه چند تا عالم داریم؟ مگه چند نفر اسلام میشناسن؟ مگه چند نفر توانایی یه تبلیغ دارن؟ این باشه که نمیشه جنگی. طبعا مراد از جهاد اگر جهاد دعوت باشد دیگه اصلا بحث قتال نیست، ولی اینجا بحث قتال هم مطرح شده. خب اونایی که باید بجنگن ضرورتاً علم بلد نیستن، اونایی که باید علم داشته باشن ضرورتاً جهاد بلد نیستن. این دو تا رو تکلیف چیه این وسط با هم پشت سر هم به تعبیر آورده؟
منظورش جهاد دعوت.
خب همه اون آقایون اصلا جهاد دعوت فرض میکنن، اصلا جهاد ابتدای جهاد دعوت فرض میکنن. همین تو بعضی جهاد دعوت که آقایون میگن نفسم نمیشه، همین آقایون که جهاد دعوت فرض میکنن در واقع همین جاست که جهاد دعوت از یه طرف امام میفرماد که باید جهاد بشود، یعنی ها حالا بعد میدارم نه قدیر هم خودم نه باید نه خود نه با این دونه موسو من نزی در نمیشم. تمام نکته همینه که این جهاد و جهاد دعوت فرض کردن و تو این جهاد دعوت امام میگه که این جهاد هم مال افراد خاصیه و دلش هم میگه که جهاد دعوت امر معروف نهی از منکر، میگه این حاکمانی که اصلا خودشون نیاز دارن که امر معروف بشن، اینا که نمیتونن امر معروف بکنن، که اینا باید دعوت بشن، اینا که نمیتونن خودشون دعوت کنن، که از اون طرف جهاد رو چی فرض میکنن؟ جهاد و قتال فرض میکنن. خب قتال چیکار داره امر معروف نهی از منکر؟ اصلا یکی از مواردی که اینجا وجود دارم همینه، دو تایی که داره هم آورده و جهاد و جهاد دعوت فرض کرده و در حالی که معرکه قتاله، معرکه دعوت نیست. مگر آدم بگی آقا جان شما توی این جهاد که میرید جهاد دعوت 1000 تا اصلا که شمشیر به دست میگیرن، 5 نفر هم اصلا که مثلا دعوت میکنن، ولی این گونه هم نیست.
شما مقصودشون اینه که برای دعوت به اسلام جهاد کنه؟
نه خب مثلا همینه، تو نکته همین جاست، من دارم نکته همین نکته که شما میگید که مسئله جهاد دعوت این است شما برای که مردم رو دعوت کنید به اسلام برید باشین جهاد کنید، تا اینجا کار درست از مفهوم هم همینه، اما مقدماتش با اینجور در نمیاد. مقدمات جهاد دعوت شما میخواید برای که مردم به اسلام دعوت کنید برید جهاد کنید، یعنی چیکار کنید؟ قتال کنید؟ میگیم قتال کنید، قبول. قتال تابع سربازه، تابع عده است، تابع شمشیر، تابع اون تکنولوژی جنگ، تابع استراتژی جنگ، ربطی به بحث تبلیغ نداره. شما تو جنگ میخوای پیروز بشی نمیخوای بشی؟ اگه بخوای تو جنگ پیروز بشی، یا خود شما مثلا فرض کن که فقط افرادی که مؤمن هستن، خیلی خوب دعوت سر پیدا میکنه، جنگ شکست میخوره، اصلا جنگ محقق نمیشه. تمام مثلا همینه دیگه، نکته هم میگم برام رو که شما میگی درسته، میگم همون پارادوکسه که جهاد دعوت یعنی قتال به غرض دعوت. خیلی خوب کی باید بشود جز مجاهد؟ میگه افراد خاص. خب افراد خاص مگه چند تا؟ چند نفرن که بلدن؟ حالا به قول یقول که نه مراد فقط سرداران و نمیدونم بزرگا هستن که اینجور باشه، این دارش بر نمیاد که فقط مجاهدین نباشن. میگه نه، هر کسی که میخواد بره جنگ کنه باید کسایی باشد که این صفت خاص داشته باشد، تو این صفت خاص برود و با دشمن اگر به جنگت اونها رو دعوت کنه، قبول. این با قتال جور در نمیاد، یعنی این پارادوکس رو ما حل نکنیم نمیتونیم حلش کنیم. لذا میگم دو تا مقوله متفاوته، مقوله مؤمن عالم متقی برای دعوت، مقوله سرباز برای جنگ. این دو تا چی رو میخواد با هم جمع بکنه؟ که امام داره اصرار میکنه که نه، اینا فقط باید افرادی باشن که متقی باشن، مؤمن باشن، عالم باشن. خیلی خوب، صورت مسئله جنگ رو چیکار میکنیم؟ جنگ شکست بخواد شما میخواد دعوت کنید، خود جنگ که شکست خورد دیگه اونا میان شما رو دعوت میکنن، که اینش با هم دیگه به تعبیر جور در نمیاد. میگه اونا فقط باشن اشکال نداره، اما میگم روایت اینجوری نمیگه. آره اصلا ببین، نه سائل این حرفو میزنه نه امام اینجوری حرف میزنه. میگه آیا جهاد مال همه مردمه؟ وقتی میگه برای همه مردمه، یعنی جنگ مقوله نظامیه، هر کی باید بره به جنگه، فرق نمیکنه کی باشه. یا نه لکل من وحد الله ظاهرا
سوال اونم همینه، سوال اونم ظاهرا همینه، جهاد رو هر کسی میتونه
بهش امر بکنه یا نمیکنه. خب نداره امر بکنه آخه،
من میدونم، ولی از ظاهر کلامش این نیستش که آیا مثلا این پیرمرد میتونه بره اونجا.
آره این دکتر، آره
ظاهرا اینکه هر کسی آیا میتونه امر به قتال بکنه، و جهاد هم اون موقع قتال بوده.
یعنی امر به قتال نه، شاید این روایت از اونی که ازش برمیاد اینه که مشروعیت زعمای قتال و به طریق اولا مشروعیت حکومت ها. خب میگه خدا نبی بعد قرآن، میگه اونجا میگه سه تا کسایی که دعوت میکنن سه تا، اول خدا بعد پیام بعد قرآن بعد نبی بعد قرآن. تو هم روایت داره اینجا توی این فصل نیست،
نه امام میگه،
امام
نه این سوال دارم میگم، سوال میپرسه که میگه که خدا توی کتاب به نبیش امر کرده به دعا و مثلا دعایی فجعل ذالک لهم درجات درف و بعض آن بعض حالا در آخرش این هم داره میگه پیامبر، این یعنی خود سائل عارف به این هستش که به اصطلاح همه رو تک تک و قتال و این چیزا رو نمیگه، میدونه سوال داره از چی میکنه خودش، یعنی متوجه و جوابم داره تو همون میته میگه.
یعنی جوابش انگار اینه، میخواد بگه که یعنی انگار سائل میخواد بگه که آیا بحث جهاد یک مقوله که ذیل این حاکمان جاهل میشه محقق بشه، یا اینکه نه اینا جاهلند. اما میگه اینا جاهلند تمام. نتیجهش اینه که کل جنگ رو هواست. اگه امام بود چیکار میکرد؟ دعوت میکرد. لذا توی روایت داره که این حاکمان کارگزاری که خودشون نمیدونم جاهلن، خودشون فاسدن، نیاز به دعوت دارن، این که نمیدونم برن به دست دعوت کنن که. لذا اصلش این وسط خود حاکمان محل کلامند، حاکمان نامشروعند. این نکته دکتر درستیه. لذا همینجا من درست کنم فرلوایت و عبارتون اخران عدم شرعیت اقام الجهاد، اقامت الجهاد من جانب الفقها ها و یوشی رو به هذا المضمون الى عدم شرعیت هم فی سلطنت برای المجتمع. یعنی هم حاکمانی هم که ناظر به همین نکته، اینا در حکمرانیشون نامشروعن، لذا در جهاد هم نامشروعن. چرا؟ چون اینا اصلا صلاحیت دعوت به مردم ندارن، صلاحیت دعوت دیگران ندارن، حتی اگر بحث جهاد و قتال این حرفا هم بشه. نهایت قتال بخواد بشه و اینا برن با دشمن بجنگن، آخرش میخوام مسلمون کنن که، میگم ملت بزنگ مسلمون کنن، کافر میکنن که، حالا کافر کار بده خوش نست، اما مسلمان رو کافر میکنن به تعبیری. از ایش گذر کنن، خیلی این فصل خیلی محل کلام نیست، از دقل توی اون بحث اهداف. اما بند چهارم که شاید عمده دعوا و مسئله ما عمدتاً اینجاست، اخبار تبارک و تعالی انه لم یأمر بالقتال الا اصحاب هذه الشروط، فقط این افرادی که این ویژگی‌های خاص رو دارند. حالا چی؟ از همین جمع بحث شروع میشه. اذن للذین، قال الله عز و جل اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله على نصرهم لقدیر الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقول ربنا الله. میگه اذن داده شد برای کسایی که قتال میکنند. چرا ازداده شد؟ به انه هم ظلم و انگار و این الله الان نصرم لقدیر، خدا اینا رو هم در یاری کردنشون قدرت داره. اینا کیان؟ الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق، اینا از دیارشون بدون حق اخراج شدن، الا ان یقول ربنا الله، تکلیفش معلومه. بعد استدلال اینه که فقط این افراد میتونن بجنگن به خاطر خب وذالک ان، چرا میگه اینا مقاتل ان به قتالشون بخاطر اینکه مظلوم واقع شدن، ذالک ان جمیع ما بین السماء والارض لله عز وجل ولی رسوله ولی اتباعه ما من المؤمنین من اهل هذا صفت، این که تمامی اینها مال امام هست، مال انگار مؤمنین هست و دست اونو باقی مونده، چون جمیع ما بین السماء والارض مال خدا طبیعتاً دیگه. فما کان من الدنیا فی عید المشرکین والکفار والظلم والفجار من اهل الخلاف لرسول الله و المولی ان طاعتهما مما کان فی ایدیهم ظلموا فیها المؤمنین، کسایی که از طاعت پیامبر پشت کردن اینها مؤمنین رو ظلم کردن. چرا؟ به خاطر این چیزی که مالی که دست اونو هست. و المولی ان طاعتهما مما کان فی ایدیهم ظلموا فیه المؤمنین من اهل هذه الصفات و غلبوهم علی، بر این مؤمنین انگار غالب شدند. چرا؟ به خاطر چی؟ مما عفا الله علی رسوله فهو حقهم، عفا الله علیهم و رده علیهم. اونی که مال دست اوناست، مال خداست، مال پیامبره، مال مؤمنینه، اونا گرفتن، چون اونا گرفتن پس اینا مظلوم واقع شدن، حالا که مظلوم واقع شدن بدن حقشون رو بگیرن. تمام نقطه و محوری که حالا چه واسه ما در موردش بخواد تو این روایت بحث کنیم همینه که جهاد به ملاک اموال، اموال مال خدای جهان، مال خدای اونا، مال خدا رو گرفتن، به خاطر همین مؤمنین مظلوم واقع شدن، اینا باید برن حقشون رو بگیرن، از ظلم در بیان. پس غایت جهاد بحث گرفتن حق از کفار هست که ما دست اونا بریم به تعبیر این رو بگیریم. خب اما ذیل این قضیه چند تا نکته بذارن بخونم تا امروز جون ندارم بکنم. این الجهاد مثل حکومت، جهاد قضیهش مثل حکومته. چرا؟ چرا پشت نمیدید؟ نه پشت بده، اینجا خسته میشید، اصلا اینجا دور مدیم که پشت بدیم دیگه. این الجهاد مثل حکومه حیث و یحتاج المجتمع الی من یدبر شؤونه، جامعه مدیر میخواد و ینتظم اموره، کار رو پیش ببره، یصلح وجاجاته، مشکلاتش حل کنه، یقضی بین الخلافات، داوری کنه. جهاد هم همینه، و کذلک یحتاج الجهاد الی من ینتظم امره یوهی مقدماته بهت یعدی الالفوز بالحرب. جنگ حکومت میخواد کسی بیاد حکومت کنه، مشکلات مردم حل کنه، به سمت جلو پیش ببره، رفاه تامین بکنه، امنیت تامین بکنه. حکومت هم همینه، جهاد هم همینه. جهاد یعنی کسی باید بیاد اداره کنه به گونه ای که پیروز بشن و الا شما هر کارم کنه فایده نداره. کما یمکن یقال به ان الجهاد امر حکومیون لا یقام من جانب بعض الاشخاص وحده هم، آقا من میخوام انجام بدم، من به تنهایی برم جهاد کنم. جهاد حکومت هستن که وقتی هم عرض میکردم اگر اگر ما توی فقه ما دو سه تا باب اگر داشتیم که اگر اون دو سه تا باب فقط بهش میپرداختیم یعنی حکومت داریم، یکیش بحث جهاده. چون جهاد سن کشین باید یک حکومتی جهاد به تشکیل بده، برای تکیه که نمیشه بگه آقا من میخوام برم جهاد کنم. جهاد نیست اون وقت که، یعنی عده و عده و لشکر و سرباز و مقدمات و لشکر کشی و این همش این حکومت. ولی جهاد یقام من جانب اعلی الاشخاص فی شؤون الحکومه ای سلطان، جهاد سنخش اینه باید حاکم انجامش بده، ولی خیلی از اون که نمیشه که. و یعتبر امیل الحرب من امالی و موظفیه، اون فرمانده جنگ هم میشه انگار سربازه، این انگار میشه. فالقول به عدم شرعیت الخلیفه لاقام الجهاد، لاقامت الجهاد و عدم کونهی معذونا فی تصدی یرادف القول به عدم شرعیت الخلیفه فی قضیه الحکومه. اینا البته مال قسمت بالا شد، اینجا چرا نوشتم چون قسمت فصل قبلی است که طبیعتا اگر نامشروع باشه این حکومت ندارن. اما قسمت بریم سراغ نکته خدمت شما عرض کنم که اون نکته ای که بحث ظلم عرض شده، ما در مورد عدل و ظلم که دارم بگم قبلا ما هم صحبت کردیم دیگه که عدل و ظلم یک مقوله در این حال که واضحه خیلی امر واضحی نیست، یعنی عدل و ظلم هنوز ملت نمیدونن چی عدل و چی ظلمه، هنوز در مساق نمیدونن، همینقدر میدونن که عدل وضع و شفی موضعه هست، ظلم وضع و شفی غیر موضعه. حالا سوال اینه که آیا اونا به مسلمان ها ظلم کردن؟ یعنی اگر مالی که مال خداست و جایگاهش اینه که دست خدا پیامبر باشد، این وقتی بره سراغ کفار یعنی ظلم بهشون شده چون وضعشه به غیر موضعه هست، یا اینکه نه اوناشون رفتن و تلاش کردند و مالک یک چیز شدن، اونا خود طبیعتا مالکشن دیگه و اون وضع شفی موضع هست، من رفتم زمین رو احیا کردم مال منه، رفتم تجارت کردم مال منه، چگونه می شود گفت که آقا اموالی که دست کفار هست این اموال مال منه و اونا و به خاطر اینکه اونا دارن من به مظلوم واقع شدم، حالا که من باید برم مالمو بگیرم؟ ابتدا به ساکن اون چیزی که معلومه اینه که این اون نقطه‌ای که نسبت به مقوله بالا معلوم میشه که جهاد به غرض کسب مال طبیعتا نیست، و این داره تقریبا متمرکز میشه سر این که جهاد مسئله برای کسب مال، این همین نکته خطرناکیه که نگفته توش در میاد. رغم لما ان العدل یعرف به وضع شفی موضعه کما یعرف الظلم به وضع شفی غیر موضعه، ان العدل و ظلم قضیتان و عرفیتان یعرف و هنناس به مناطات المعینه. یه نکته خیلی مهمیه که عدل و ظلم چیه؟ یه وقتی میگه عدل و ظلم رو خدا گفته و ملاکش همونی که شارع گفته، لذا مال من اونا گرفتن پس من حاکمم. شما الان فکر میکنید که اون کسایی که دزدی میکنن چی میگن؟ میگن که آقا اون سرمایه‌دار پول من رو گرفتن، اونا حق ما رو گرفتن، چون حق ما رو گرفتن من باید برم اونجا حقمو بگیرم، لذا اصلا سرقتی صورت نگرفته، مال خودم رفتم گرفتم. رابین هود مگه حرف حسابش چیه؟ میگه اونا مال مال مردمه، من مال مردمه میگیرم میدم دست مردم. پس دزدی یعنی چی؟ اگر مقوله عدل و ظلم یه مقوله عرفی باشه که ملاکش رو مردم میفهمن، بله من بگم که آقا الان این لباس رو مال منه، چرا؟ چون من نیازمندم، شما نیازمند نیستی، ملاکش خودم بگم، خب دیگه سنگ رو سنگ بند میشه که عدل و ظلم ملت بفهمن. اون تعبیری که ان لیک کس اون متسون نعجه میگفت من 99 تا دارم اون یکی داره، من یکی دارم اون 99 تا داره، اون من ظلم کرده. خدا گفت خب کی گفته؟ صدومی مالونه، به تو ربطی نداره که، حالا چون تو اون 99 داده تو یکی داری پس حق مال اون، حق مال این یکی مال توه؟ نه، صدور مال همونه، تو بی خود داره میگی. کافر مال داره، کافر زندگی داره، کافر خونه داره، کافر نمیدونم فلان داره. من اگه ادعا کنم که آقا اون به خاطر اینکه حق خدای مثلا مال من رو بردارم، خب اونم ادعا میکنه که به خاطر اینکه من حاکم جهان هستم، من نمیدونم کت خدای جهان هستم، اموال تو مال منه. سنگوزن بند میشه که الان برای چی داره میره فرض اومده افغانستان گرفته اون اون معادن چه سیلیسیوم که میبره که از غنی ترین معادن یه معدن توی افغانستان که ظاهرن غنی ترین چیز همونجا داره، یعنی کلن یادم رفت چیه که خیلی هم منحصر به فرد. خب میگه آقا من کت خدای جهان هستم، مال منه دیگه، به شما چه ربطی داره؟ ما میگیم آقا مال خدای مال ما، خب کی اعتبار بده کنه؟ عدل و ظلم یعنی که من خود اونم بفهمه که عدله، منم بفهمم که عدله. اگر فقط من بفهمم عدل، او فکر کنه که ظلمه، خب این چی تحقیقی پیدا میکنه؟ به عبارت دیگه در نسبت من با کافر بحث عدل و ظلم یک مقوله درون نسلی و درون شرعی نیست. ولی من همیشه میگم اونا حق منو خوردن، هیچ وقت هم تمامی نداره. اگر عدل و ظلم یک مقوله عرفی باشد تو حوزه اجتماع که اینجوری هست، طبیعتا این تابع فهم من نیست، تابع فهم فراگیره. لذا الان مثلا ببین الان یکی از مشکلات ما توی عالم همینه، توی یعنی کشور همینه دیگه. یا چرا فلانی باید انقدر بگیره من انقدر نگیرم؟ چرا اون باید فلان بکنه؟ پس من برم رشوه بگیرم، پس من برم فلان کنم، پس من برم. اگه عدل و ظلم یک ملاک پیشینی داشته باشد که همه فهم باشد، خب همه باید بر اساس همون رفتار کنم. من معلوم میشه اون نسبت به من ظلم کرد، من نسبت به اون ظلم کردم. ولی او بر خودش میگه آقا من چون فلان هستم، من چون سر سفره انقلاب، پس من حق من انقدره. اونم میگه من بس فلان حق من انقدره. خب کی درست میگه؟ آره.
ولی تنها مصداق حسن و قبح عقلی حسن عقل و قبح ظلم. درست تا اینجاش هم موافقی؟
تو مفهوم فقط.
خب حالا میرم توی مصداق دیگه، مصادیق عقل و مصادیق ظلم رو هیچ کنون عقل متوجه نمیشه.
آره نمیشه.
خب ملاک شرعی میشه.
ملاکش هم میشه شرعی هم بشه. میشه شرعی هم باشه.
اینجا هم شرع باید تعیین بکنه که چی عقل چی ظلم.
خب وقت چه؟ و چه مستقلات عقلی این وقت شما دارید؟
اصل این که عدل.
عدل چیه؟ عدل چیه؟
حسن خوب عدل.
خب اشکال
شهر باید بگه.
نه یه بخش شهر قطعا خواهد گفت. یه بخش حتما شهر خواهد گفت.
هیچیشو نمیفهمیم ما.
الان شما ببینید یه وقتی میگید شهر میگه، شما شهر چیکار دارید؟ اصل این که عدل یک ملاک پیشینی میخواهد، اگر ملاک پیشینی نداشته باشه عدل و ظلم رو نمیفهمیم. اینش تا اینجا درست. چه چیزی سر جای خودش باشه خوبه، این که هر چی سر جای خودش باشه خوبه رو میفهمیم، چی سر جای خودش خوبه نمیفهمیم. قبول.
یه جای هر چیزی کجاست؟
آره اینو نمیفهمیم. یا اعطاء کل ذی حق حقه، به چه کسی چقدر بدیم مثلا حقشه نمیدونیم. خب ملاکش که از کجا میفهمیم؟ یه بخش اولیش در حوزه امور دینی امور نسیه. اما عدالتی که تو حوزه جهان داره بحث میکنیم، الان شما فرض کنید که الا ماشاءالله چیزی که داریم میبینیم مثلا تو وزنه برداری، یعنی آقا زنان و مردان متمایز با هم دیگه برن ورزش بکنن، رکوردشون باید متمایز باشه. چرا ظلم به مرد زنان میشه؟ چون همیشه مردا برنده میشن. توی مردا 10 تا وزن 5 تا وزن میذارن که هر وزنی برای خودش یکی بره قهرمان بشه. خب این کار نکنه چی میشه؟ ظلم میشه به سبک وزنا. این رفت به شهر نداره. ملاکش معلومه. ملاک عدالت در یه جایی ملاکش تساویه، ملاکش یه جایی اعتدال، یه جایش بعضی تعادله، بعضش نسبته، بعضش هر کجا نسبتش متناسب با خودش معنا میشه. ما اولا و بزن سراغ شارع نمیریم، به خصوص در جایی که سنخ شرعی نباشه. جایی که سنخ شرعیه، آیا من 4 تا زن بگیرم عدل یا ظلمه؟ چون میدونم شارع چی میخواد بگه. ارث مرد با زن مثلا فرق میکنه، برو سراغ شارع چی میگه. نمیدونم فلان جا اینو قبول.
پس قبول دارید هر جایی شارع گفته پای عقل و عرف وسط
نمیاد؟ خواهم بگم اصلا نه نه، این قاعده به این قاعده کلی نمیخوام بگم. قاعده کلیش اینه که اولا و بذات در جایی که سنخ قضیه شرعی نیست، ملاکش هم شرعی نیست. در جایی که سنخ قضیه شرعی، ملاک شرعیه. عدل و ظلم ما چه زمان قبل از قبل شریعت که نداریم، حالا زمان از آدم هم باز شریعتی داریم. در قبل از اینکه یعنی به سنخ بشر، به سنخ شریعت نیست، به سنخ بشره. حالا بابای مثلا به این بچه احترام بیشتر میگه، احترام کمتر میکنه، میگه خب داره به من ظلم میکنی. خب الان به شارع کاری نداره این وسط. در جایی که سنخشون مساوی است باید احترام مساوی داشته باشن، همه شهروندان یک رأی داشته باشن، همه در برابر قانون مساوی باشن. اینا به شارع کاری نداره فعلا. مقولات شرعی هنوز نشده.
پس حکومت و مالک مقوله شرعیه دیگه.
خب باشه.
الان تو حکومت یه کافر رفته زحمت کشیده جنگ کرده، حکومت یه سرزمینی به دست آورده، حتی شما لقمه آماده رو میخواد بدید ازش بگید، شرعن هم دیگه این ثابت شده از قدرت حق خداونده و هر کس غیر از محصول خداوند حکومت کنه تاغوته.
نه حاکمیت کن غصب به بس روش نداریم که حاکمیت
اون در اینجا فرمودید قدرت و مال.
نه حالا قدرت بحث میکنیم، حالا قدرت که مال چیه سرجاش بحث میکنیم، فعلا دست سر مال اینجا چون مثلا سر مال، آیا اموالی که دست اونا هست چون مال خدا هست و این ها مال خدا رو گرفتن پس من یه اومدم مال به من ظلم کردن؟ دو تا نکته است، یکی این گونه مالکیت دارن یا ندارن، دوم اگه مالکیت داشتن به واسطه مالکیتشون به من ظلم کردن یا نکردن. دو تا نکته متفاوته. نکته اول اینا مالکن، مالکن دیگه، ملکیت یک مقوله ضرورتاً شرعی نیست. ملکیت اینه که من میرم تجارت میکنم میگیرم، من میرم بار میفروشم میگیرم، لباسمو میفروشم، من لباسم رو بر خودم میدوزم مالکیت داره، من میگم مالکیتم رو عرفیه دیگه. آیا اونا مالکن؟ حتما مالکن. لذا آیا من میتونم از کافر بدوزم؟ نه. لذا میتونم از کافر برم مال اجاره کنم؟ آره. میتونم بار بهش بفروشم؟ آره. مزارعه، مساقات، نمیدونم اجاره، قرض، من از کافر قرض بگیرم باید بهش بدم؟ آره. مال اونه دیگه، این که اونه مالکیت دارن که بحث توش نیست. حالا در کافر حربی بحثی که کافر حربی مالک میشود یا نمیشود، اگه مالک شده آیا مالش میشه برداشت نداشت، اون نکته دومیه. تو مالک حربی مال حربی کاری نداره. همون قدر متیقنش اینه که اصلا اونا رو ولش کن. کافر ذمی مالک میشه؟ میشه مال کافر ذمی رو برداریم؟ قطعا نه. اصلا کافر مطلق حربی ولش کن، حربی که نمیتونه، کافری که با در دارالحیاده بی طرفه، دارالصلحه، دارالذمه است، میشه ازش برداریم؟ نه. خب وقتی ازش نمیشه برداریم چه ظلمی کرده وقتی اون مالکش شده؟ چجوری اون از من که برداشته بس من اون ظالم من مظلوم هم این وسط؟ مال خودشو داره دیگه. تو بحث حاکمیت نکتهش درسته، حاکمیت اونا غصبه، هر حاکمیتی غیر از حاکمیت خدا غصبه، این سرجا خودش درسته، اما به این معناست که بایدیم حاکمیت اونها رو نقض کنیم؟ این نکته بعدیه که اگر نقض، که اگر حاکمیت اونها داشتن آیا حاکمیت اونها ظلم به ماست؟ نه ظلم به ما نیست، ظلم به خودشون، ظلم به مردم خودشونه، پس بازم ظلم به ما نیست. لذا بحثی که امام میگه ظلم کردن، در کجا ظلم کردن؟ اگر اونا مال منو گرفتن، من از خونم بیرون کردن، به من ظلم کردن، تا اینجا کار درسته. اما اینکه کسرا و نمیدونم روم و اینا چون خیلی دارن پس اینا به من ظلم کردن، چرا؟ چون حق منه، حق از حق امامه، حق منم نه، حق امامه. خوب باشه، کجا ظلم کردن؟ تو انفال ممکن آدم بگه، بگه انفال مال عمومی قبوله، مالک خاص نداره قبوله، اما غیر از انفال من برم بجنگم که مالشون رو بگیرم؟ اصلا برم بجنگم مالشون رو بگیرم یعنی چی؟ خود همین اصلا منطق جنگ، منطق جهاد که مثلا مال نیست، من برم بجنگم مال بگیرم که بگم چون مال منو گرفت، چون مالو گرفتم بس مظلوم، چون ملاک جنگ دارم. این رفت سر غنیمت که اصلا بس مهم نبود. نقطه محوری که به نظر میاد این روایت داره قدری، یعنی اون نقطه‌ای که شاید روایت رو بهش نمیپسندیم و سندش رو شک میکنیم و صدورش رو شک میکنیم، یکی از مواردش اینجاست که به نظر میاد بالا درست داره میگه، میاد اینجا میخواد یه کاری کنه که اصل اون قتال ها و جنگ های خلفا رو توجیه کنه. قتال خلفا برای چیه؟ برای اینکه برن اموال دیگران رو بگیرن. میگه چرا بگیرن؟ میگه چون مال ما دیگه، ما مظلوم واقع شدیم، پس میدونیم جهاد کنیم. خیلی امر خطرناکیه و اینم ظاهرا جای دیگه نداریم این تعبیر رو که ما اموال مال ماست، اونا گرفتن، ما مظلوم شدیم، به ملاک ظلم بریم قیام کنیم، بریم جنگ کنیم باشون، چه چیز جای دیگه هم نداریم. اگر همین یه تیکه بود برای این که این روایت محل کلام و مناقشه است و نمیشه بهش تمسک کنیم، هم یکی واسمون بود، لااقلش این فقرا نمیتونه بهش تمسک کنیم، میگه فقرا دیگه هم بهش فرض کنیم که تمسک میکردیم. فکما ان معایر العدل مناسب باشه چی دوباره میگم چی بگیم واژه نمیگم یه لازه پشت از این برش میاد اونور کلا میره بیا فكما أن معايير العدل بين المؤمنين تقيد بالمناطات الشرعية در بین مؤمنین عدل چیه؟ اون که شارع گفته چون امور شرعیه. اما در غیر از مؤمنین نسبت من با غیر مؤمنین نسبتش دولتا عدل نه. لا یجوز ان یفوض العدل فی ما بین المؤمنین و غیر المؤمنین به معایل شرعیه. در جایی که بین من و کافر باشد که معیار شرعی مثلا ما نمیشه ملا قرار بدیم که ولی یجب ان تعتبر معایر تعرفها عموم الناس این معیاره که همه میشناسن اونو معیار عدل قرار باید بدیم به ما یرا اون ها معیارا للعدل و ظلم خودشون بفهمن که اون عدل و ظلمه لذا حضرت امیر وقتی میخواد قضاوت کنه برای اونا چیکار میکنه بر اساس خودشون قضاوت میکنه میگه چون یا امام رضا تعبیری داره که من با شما بر اساس کتاب خودتون استناد میکنم امیرالمومنین بر اساس قاعده خودشون مشون استناد میکنه ولی میگه آقا من به نظر من عدل اینه پس تو مظلوم پس تو ظالمی یا مظلومی میگه خب مثلا قبول ندارم کار رو که من میگه آقا من مظلومم و الا اینجوری باشه همیشه خدا کفار به هر ملاکی ظالمن حالی که نادر زندگیشون میکنن ملت. نکته بعد ان کل شخص یمتلک امواله هر کسی مالک اموالشه و بضائعه وفقا لاسباب الملکیت العرفیه المعروفه بین الناس هر کسی اینطوری هر کسی مالک مال خودشه رفته در آورده رفته ارث گرفته رفته لان معیار الملکیه فی کل مجتمع سواء اجمالا تو هر کجای ملکیت معلومه تجارت اقتصاد ارث هبه است اینا معلومه فلا يجوز ان تنتقد ملكيته بعضل بالنسبه لاموالهم اذا امتلكوا على النحو الشرعي القانوني بالاسباب العرفيه اگه رفته کارش انجام داده رفته پول در آورده من دون ارتکاب ظلم علی الاخرین با ظلمم در نیورده رفته خودش چا کنده آب در آورده آبش آب فروشیه آبش میفروشه دیگه فدعاء وقوع الظلم علی المؤمنین اذا اقررنا ملکیت ما فی عید الکفار اگه ما فرض کن پذیرفتیم که اینا دستشون هست مالشونن لذا قاعده ید ما میپذیریم در نسبت به اونا الان یکی از کافر در لباسه میگه خب مال خودشه دیگه اگه نبود قاعده ید رو نمیپذیرفتیم قاعده ید میگه فقط مال ماست ولی قاعده ید یه مقوله عرفیه تا مقوله نسلی و شرعی باشد هر کسی مالک یکی از دست خودشه مال خودشه فدعا وقوع ظلم علی المؤمنین کسی ادعا کنه که به مؤمنین ظلم شده اگر بپذیریم ملکیت ما فی عید الکفار این غیر ملائم لما یرد شارع به من تصدیق به اسباب الملکیه تو عرف چی میگن؟ تو حقوق چی میگن؟ کما ان شارع اعتبر اموال الکفار محترمن لا یجوز ان ینقضها علی آخرون نمیشه کسی نقضش کنه بگه آقا مال منه ولذالک تجوز المعامله معهم شراء اموال الكفار بالبيع ایجار عقود مزارعه مساقات اقتراض منهم همینا جایز دیگه نه مالکش اون من چطور میتونم برم بگم خونم چون اونا دارن مالکشن شارع پذیرفته این رو کما لا تجوز سرقت اموال الكفار غیر المحاربین اموال کافر غیر عربی هم نمیشه گرفت پس مالکن چون مالکن پس هر جا خودشه عدل یعنی وضع و شفی موضعه هست چه غیر موضعی که ظلم اتفاق افتاده فضلن علا ما سبق منا الا قلنا به ان ما فی السماوات و الارض یکون لله و لرسول و تابعی و تعتبر ملکیت الکافر به نسبت الیه ظلما للمؤمنین یجب ان لا نقید هذا الظلم به اموال الکفار الحربیین. نهایتش اینه که اینو باید بگیم همه کفار اینجوریه. اگه ما اینو بپذیریم که اموال مال خدای، مال پیامبر، مال ائمه است، مال فلانه، نتیجه اینه باید بپذیریم که نه فقط غیر حربی بلکه همه کفار اموالشون غیر محترمه. بینما لا یحکم الشارع بالتعرض على اموال بعض الکفار المهادون، بی طرف المهادنون توی آتش بسن اموال اهل ذمه من الکفار، اینو هم محترمه. وقتی شعار محترم دونست معناش این که صاحب ماله. حالا یه جایی طرف کافر حربیه قبول، اما اگه کافر حربیه ملاکش این نیست که مال خدا پیامبره و اینو غصب کرده، نه کافر حربیه، تو کافر حربی هم اموالشون به غنیمت مال ماست، نه به خاطر اینکه اصالتا مال ماست. اموال کافر حربی اینه دیگه، کافر حربی یعنی دشمن منه، دشمن یعنی من حق دارم برم اون رو باش جنگ کنم اموالشو بگیرم. حالا میگن آقایون، میگن نیستش آقایون دیگه، آقایون همونجا میگن نیست. حالا محل کلام من دارم میخوام بگم، اما محل بزنم نمیخوامش بحث کنم، همینو دارم بحث میکنم دیگه، آیا کفار اموالشون محترم هست یا نیست. میخوام بگم طبق روال که آقایون دارن میگن، همین آقایون هم دارن بحث میکنن، میگن آقای کافر ذمی اموالش محترم هست یا نیست؟ حتما محترمه. کافر بی طرف تو دارالحیاد محترمه، دار مهادنه محترمه، دار صلح محترمه. اعتبارش هم نیست که چون من باش آتش بس دارم پس من بهش کاری ندارم و اینه مال منه. این مثل بحث جهاده. بحث جهاد چی میگفتیم؟ آقای میگن آقا جهاد یعنی باید همه مسلمان ها رو همه رو بریم بکشیم بخاطر اینکه مسلمانش کنیم. اینجا اینکه همه اموال مال تو بوده، همه اموال بری بگیری، مگر اینکه باشه قرارداد بسته باشه، قرارداد صلح و قرارداد حیاد و قرارداد فلان میگه باشه دیگه، سنگ سنگ بند نمیشه که. بله آره نجوخت که نجس نیستن، که نجوخت که نجس نیستن، اینا نجاست عرضیه. الان مشهور هم همین رو میگن که حالا ما تو بحث نجاست هم مطرح میکنیم، نه نجاست عرضیه، نجاست ذاتی ندارن. این لذا حالا یکی از مواردی که در تتمش حالا بحث خواهیم که این بحث نجاست رو نه مشهور این که نیست، اهل کتاب، اهل کتاب مشهوری که نجاست نیستن. اونم که اینوال مشتک ها نجست که میگن در بس اون مشتک میگن نجاز نجاز در رضیه میگن. حالی بحث رو میکنم دیگه اشاره بعدا.
اینجا نمیتونیم از اون روایت امام رضا تو پاسخ به اینا استفاده بکنیم، اون روایت که اون از محضر امام رضا گفتش که یه نفر زرتشتی بود، حالا آتش پرست بود، مجوس، حالا این تفاوت چون مقدم نمیشی بوده، میره اموال باقی میذاره، میگه که به فقرا بدید، اینا میبرن میدن به فقرا مسلمان.
آره ما میگه برای چی دادی؟
امام رضا که آقا مخالفت میکنه،
آره
منظورش از فقیر، فقیر
خودشونه،
خودشون بوده.
آره
از هم به همون میزان از بیت المال به معمول دستور میده آقا
بره به اونا بده. قرینه زیاد داری، نه اصلا قرینه زیاد داری. امام توی چیه پیامبر داره که از یهودی قرض میکرده، قرض میگه مالش به احترام محترم میشمرده دیگه. میره پیامبر داره که توی خیبر اونا وقتی رفته حتی دارن فتح کرد اونا بودن، میرفت توی چی کشاورزی باشون به شراکت انجام میداده. یعنی اصولا اگه اینجور نباشه که دیگه هر مالی مال ما نباشه مال ماست، هر مالی مال کفار باشه مال ماست، اصلا هیچی بند نمیشه.
اینا هم بحثی سر ذمی ندارن، بیشتر
حربی
هم بحثی ندارن،
حربی
هم همون موافقیم که وسط جنگ هر کی
هست. آره
هر کی نه، بیشتر کفاری هستن که تو دار هدنه هستن، یعنی الان ما نه باهاشون میجنگیم نه باهاشون قرارداد.
آره هر اونجایی که پیامبر میگه همین، پیامبر با یهود که قرارداد ذمه نداره که.
چرا
قرارداد ذمه نداره به اونا که یهود مکه یهود مدینه که اونا قرارداد ذمه ندارن که تحت ذمه پیامبر زندگی کنن. یه قرارداد اشتراکی بین همشونه، یعنی همشهری همیم. جنگی نیست تا سر داشته باشن که.
نه این اصلا قرارداد نمیشن، شما جزیه بدید تو ما نجنگید.
یهود مدینه. یهود مدینه پیامبر همچنان که با اوس و خزرج تعامل کرد، باشون قرارداد بست بر همکاری، با اونم قرارداد بست. میگم در ذمه.
نه نگفتیم ذمه، قرارداد ذمه ندارن، قرارداد.
میگم ذمه ندارن همین.
باشون قرارداد دارن.
آره قرارداد دارن، مثل که با اوس و خزرج قرارداد دارن. یعنی ربطی نداره به اینجا.
این قرارداد چیه؟
یه قرارداد اونا میگن قانون اساسی مدینه. تو قانون اساسی مدینه اونا داره که آقا اگه ما به ما حمله کردن شما باید به نفع ما بجنگید، به شما حمله کردن به شما میجنگید، به نفع شما میجنگید، نمیدونم مالیات ها رو بدیم، نمیدونم ما رو به رسمیت بشناسیم و و و نسبت به همه اون کسی که توی مدینه و حواشی مدینه زندگی میکنن یک امت پیامبر تشکیل داد. این امت شما زمه وقتی که شما
اجازه میدیم شما تو حکومت ما زندگی کنید، بتونم کاری نداریم
به شرطی که زمه فرضش برای اینه که شما در حالت جنگ شما میری اونا طرف تسلیم میشن، یعنی آقا جما دیگه با شما نمیخوام بجنگیم، ما میام زیر شما زندگی میکنیم، به شما مالیات ما بهشون میدیم. اما اونا شریک کارن. اهالی مدینه قبل از این اتفاق بیفته شریک در حاکمیتن، نه به معنی اینکه اینا هم حاکمند، چون اینا هم اومدن با پیامبر پذیرفتن توی حاکمیت خودشون. سنخ ذمه نیست، ولو اینکه ذمه رو اگه به معنای وسیع تعبیر کنیم آقایون میگن که ذمه اختصاص به اصلا اسلام هم نداره، یه جزیه به اسلام کار نداره. از زمان قدیم همه جزیه میدادن، یعنی اقلیت ها تو همه کشورها جزیه میدادن. یه علتی این که بعد اینکه پیامبر حمله کردن رفتن ایران و یا روم رو گرفتن، اونا به اسلام متبادر شدن، میخواد اینکه اینا ارزونتر حساب میکردن، انسانیتر حساب میکردن، اونا خیلی بیشتر میدادن. اگر اینطوری باشد خب اصلا ذمه و جزیه ربطی به اسلام ندارد. برای هر حکومتی مالیات میگیریم، مثل حالا که ما مالیات میگیریم، ما الان از مسیحی هم میگیریم، از نمیدونم مسلمون هم میگیریم، فرقی هم نمیکنه، مالیات میگیریم. اون زمان مالیاتش متفاوت بوده، مالیات داخلی، مالیات خارجی، ذمه و فرق میکرده. اما قضیهش اینه که اونها اگه به این معنا گرفتیم، بله اینا جزیه میدادن، مسلمان جزیه میدادن، نه به معنی که جزیه مثل اونا میدن، نه مالیات میدادن دیگه، حق خودشونو میدادن. اما اونی که ما توی کفار داریم بحث میکنیم سر ذمه و جزیه و مصطلح اینه که بریم بجنگیم، اونها تسلیم بشن، بگن آقا بیخیال، ما تو کشور شما قرار گرفتیم، ما به شما کاری نداریم، تسلیم اوامر شما هستیم، پول به شما میدیم، شما امنیت ما رو تامین کنید. این اون نیست دیگه. حالا باشیم برگشت رو این دوتا احتمال تو این روایت نقل کردم که اونا دوتا احتمال خیلی به نظرم مهمه و ذیل همین بحث ظلم و حق و اینکه آیا پیامبر که حمله کردن به کسرا و به روم و ملاکی اونجا تعیین میکنه، اینجا قضیه فکر میکنم تاثیرگذاره و اونو باید خودمونو تایید تکلیف کنه سازش.